الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين سيما مملكة الموفق الأرزين واللعن الدائم على أعدائه وكذا يكفي الكتابة كذلك مع قرينة الدالة على قصد الوصية بها لا مطلقا لأنها أعم ولا تكفيان مع الاختيار وإن شهد خاطبا او قول مخطه او عمل الورثه به بعض ها خلافا لشه بالاخیر او قال ببینید بحث در این که آیا کتابه کفایت میکنه برای انشاء وصیت یا نه به نحوی در متون فقهی مطرح شده خوب توجه کنید منشأ تردید در کفایت و عدم کفایت کتابت این نیست که در وصیت تلفظ شرطه احدی در وصیت تلفظ رو شرط نمیدونه دیروز مست کردیم قاعده در قراردادها مرجعیت عرف عامه قراردادها معاملات به معنای عام بالاخره غیر امور تعبدی صرف غیر از عبادات برای در اینکه نماز چجور خونده بشه روزه چجور گرفته بشه حج چجور انجام بشه اینا مرجعیت عرف نه غلطه مرجعیت خود در اینا این بدعته چون اوغلا وقتی میخوان به کسی احترام کنن دست رو سینه میگذارن بگی پس در نماز هم همینجور ماهیت نماز ماهیت صرفا تعبدیه حقی که کارهای اوغلایی رو دخالت بدی توش نداری از این طریق بیان ماهیت عبادات بکنی اما در معاملات همه قبول دارن مرجعیت برای عرف عامه مگر اینکه شرع دخالت کرده باشه دخالت شرع اگر محرز شد مقدم بر عرف عامه بذار بسیار از موارد برای معاملات شرایط خاص قائلیم که عرف عام محیانن اونا رو لازم نمیبینه برای طلاق لفظ خاص قائلیم انت طالق طلق تو فلانه غلطه وانا که عرف عام ممکنه فرقی نبینه بلکه این دومی رو بهتر ببینه چون شارع دخالت کرد به انما طلاق ان یهون به انت طالق برای نکاح همینجور حالا در وصیت هیچ دلیلی نداریم که انشاء وصیت رو مشروط کنه به تلفظ و لفظ اشاره کافیه کتابت کافیه اینم که مقید کردم به اینکه این دو کفایت میکند اندل اختیار محشین فرمودن اینم مستند نقلی نداره فقط شهرت فتوایی مستندشه یعنی فتوایی مشهور بین فقها در متون فقهی هم برای این شرط وجه نقلی ذکر نشده مقیبران قید اندل اختیار پس قاعده کفایت کتابت که خیلی مرسومه در وصایام حالا اگر وصیت نوشته شد اینجوری تعبیر کنیم، وصیت به نوشتار سه رقم شک درش تصویر داره. خوب دقت کنید، در وصیت به نوشتن و نوشتار و نوشته سه رقم شک تصویر داره. یا شک دارید این کاغذ و این نوشته مال این میت هست یا نه، کسی مرده تو لوازم شخصی او یک نوشته‌ای پیدا میکنن، اموال رو اختصاص داده به افرادی، آیا این مال او بود یا دیگری اینو نوشته؟ این میشه شک در اصل صدور کتابت از اون میت. اینجور وصیت که قطعا ارزش نداره، چون صدور نوشته از میت باید احراز بشه قطعا، اگر نه دست برداشتن از عموم ادله که میگه اموال میت مال ورثشه، دست برداشتن از حجت به لا حجت، این نوشته که معلوم نیست مال اون میت باشه لا حجته، رفعیت از ادله ارث رفعیت از حجت به لا حجت میشه اگر اصل صدور مشکوکه. خوب توجه کنید به نحو که عرض میکنید بحث از خارج. کتابت این رقمی، نوشته این رقمی قطعا ارزشی نداره. یک رقم شک. گاهی شک در این نیست، میدونیم این نوشته مال اویه، دستخطش قطعیه که این دستخط خودش، امضا و مهر قطعی او هست باشه و اساسا دیدن ورثه که داره می‌نویسه، صدور میشه قطعی. شک در قصد اویه، آیا داشت خط تمرین میکرد یا داشت وصیت نامه مینوشت؟ شک در قصد وصیت. بله ممکنه اونا رو هم زده باشه تمرین، کسی اینا رو همه ای کارا رو میکنه برای اینکه ببینه چه شکلی میشه وصیت نامه، بعد میخواد پاره کنه، موفق به پاره کردن نمیشه، میمیره. قصد جدی انشای وصیت نبوده، او حالا مینویسم ببینم چه شکلی میشه بعد پارهش میکنم، ولی موفق نشد پاره مون تو دست بله؟ نه اون که ارز فایده نداره، اگر بدونیم نظرش بود و شک در برگشت نظر باشه، بدون شک باید وصیت عمل بشه، چون باید برگشت از قصد جدی احراز بشه. لذا میگیم شک در اصل تحقق قصده، اگر شک تحققش معلوم باشه، قصد تحققش معلوم باشه، احرازش محتمل، استصحاب بقایش میشه. شک در اصل تحقق قصده. این دو صورت. صورت سوم بله؟ حالا حکمشو میگیم. صورت اول حکمش قطعا معلوم شد، صورت دوم و سوم حکمشو میگیم. صورت سوم جاییست که اصل صدور معلومه، قصد او وصیت را معلومه، مضمون نامعلومه. مضمون نوشته نامعلومه، مجمل نوشتش. فرض کنید با اشاره گفته، گفته این زمین نوشتش، حتی نوشتش اینجوره، حالا مثال برای اجمال، این زمین بعد از من برای فرانی، این زمین اشاره به کدوم زمینشه؟ مضمون مجمل، موارد اتفاق بیفته بالاخره معلوم نباشه این چی میخواسته بگه، قصد وصیت داشته، نوشته حتما مالویه، قصد وصیت داشته اما چی رو میخواسته مشابه قرار بده نامعلومه. شک در مضمون وصیت. این سه صورت شک متصور و اینا در عبارات، در عبارات این کتاب تفکیک نشده اما تعبیرات اومده که هر کدوم بتونه اشاره به یک از این صور باشه. اگر شک در قصد وصیت، که او قصد جدی داشت یا داشت تمرین خط میکرد یا داشت تمرین وصیت نامه نوشتن میکرد نه تمرین خط، خب بازم روشنه تا قصد انشاء احراز نشه اصل حقیقت وصیت احراز نمیشه. وصیت لب و حقیقتش و اساسا همه قراردادها به قصده و قصد امر حادثه. شک در اصل حدوث قصد داشته باشی که این قصد از اون متمشی شد یا نشد، قصد جدی وصیت، قصد تملیک بعد الموت، ای تو احراز نشه مسبوق و عدمه، اصل عدم درش جاری میشه. و خوب دقت کنید اینجا نظیر باب الفاظ نیست، یک از آقایم دیروز سوال میکرد، اینجا نظیر باب الفاظ نیست اصالت الجد جاری کنید، در باب الفاظ کسی که تند و زمخ وایستاده و حرف میزنه بخواه حرف رو حملو بر شوخی کنی قری نمیخواد، حملو بر تقیه کنی قری نمیخواد، بنای اقلایی بر این نیست که بی قرینه اگر کلامی از کسی صادر شد لفظاً اونجا اصالت الجد جاری نکنن، به مجرد احتمال شوخی، به مجرد احتمال تقیه از اصالت الجد دست بردارن. اراده جدیه و دلالت تصدیقیه ثانیه در مورد الفاظ هست قطعا، چون مسلم نه که زیاده، هر روز آدم با این اون حرف میزنه، حرفای همدیگر رو اگر قرار باشه هی حمله بر شوخی کنیم و حمله بر تقیه کنیم بی قرینه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، اینا رو خوب دقت کنید. لذا این بنا اونجا مسلمه که اگر لفظی از کسی صادر شد بی قرینه حقی حمله بر تقیه و حمله بر شوخی و اینا بکنی نداری، پذیرفته نیست این حمله. اما نوشتن اونم وصیت نامه چقدر مرسوم و چقدر رایجه که تا دیدیم یک کسی یک نوشته ای رو نوشت ما فوری به حب کنیم به اصالت الجد در حق بود قصد انشاء بدون شک خوب دقت کنیم، میتونیم لااقل بگیم اجراء اصالت الجد در کتابت مشکوکه. اینا رو حسابی توجه کنید. یه وقت هست که احراز میکنیم عدم اصلی به نام اصالت الجد رو در کتابات مکتوبات، و اگر احراز کنیم عدم این اصل رو اونجوری که در الفاظ احراز شده وجود این اصل، راحتیم دیگه، اصالت الجدی نداریم، اصل عدم قصد جاری میشه و این دومی هم ملحق به اولی از دو قسم شک، از سه قسم شک، این وصیت میشه بی خود، این نوشته میشه بی خود. اما میگیم لازم نیست احراز کنیم عدم اصالت الجد رو، شک کنیم در وجود چنین اصلی کافیه برای حکم به عدم. و خوب اطراف موضوع رو دقت کنیم، آیا به مجردی که دید یک کسی داره مینویسه خانه فلان جا برای فلانی، اونجور هست که بنای عمومی عرف برای این باشه که این داره جدی میگه، یا همین کار تمرینی هم زیاد صورت میگیره؟ نمیخواد احراز کنیم عدم بنا را، احراز نکنیم بنابر اصل جد را، کافیه برای اینکه نتونیم اصالت الجد جاری کنیم. لذا میگیم اگر شک، اگر اصل صدور کتابت از اون شخصی که الان میت شده معلومه ولی نمیدونیم آیا قصد وصیت داشت یا نه، اصل عدم چنین قصدی جاری میشه، باید احراز بشه قصد. این دو قسم، و دو قسمش از در حکمی یک سوره یک حکم پیدا کرد. که این نوشته فاقد ارزشه، یا نمیدونیم مال این میت باشه، احتمال جعل توسط دیگران میدیم، یا میدونیم مال اویه ولی احتمال میدیم داشته خطاطی میکرده، داشته تمرین وصیت میکرده، وصیت به قصد جدی نوشته نشده. اگر این شک ها پا بگیره، بدون شک این نوشته ارزشی نداره. اما قسم سوم که دو جهت اول رو نداره، مجمل مضمون نوشته. خب قهرن دیگه نمیتونیم بگیم این کاغذ فاقد ارزشه، مصالح بره پیکارش، چون وصیت نامه مجمله، ورثه علم اجمالی دارن که بعضی از این اموال موسی از ملکشون خارج شده، ملک تو ملک اونا نیومده، نگه خارج شده تو ملک اونا نیومده، بعضش ملک مصالحه، کدومه نمیدونن، قهرن رایش میشه صلح، رایش میشه مصالحه، با هم کنار بیان، ورثه میت با مصالح با هم کنار بیان. اگر سازش کردن فبه ها، سازش نکردن نوبت میشه به حکم حاکم شهر. این حکم مثل صورت رو قواعد این
شکیش این کمانی که صورت اول
برای ورثه در درجه اول ورثه متوجه
درجه هشیه
باید بله وقتی به نزاع بکشه و بالاخره مصالحی در کار و ورثه نزاع معمولا بین مصالح و ورثه هست کسی مرده کاغذی حالا پیدا شده تو دم و دستگاه او که گفته فلان زمین من مال فلانی خب حالا مصالح ورثه با هم اختلاف میکنن آیا این اصلا از اویه یا کسی جعل کرده اونجا گذاشته یا اگر میدونن مال اویه مهر و خطش معلومه آیا قصد جدی داشته یا داشته تمرین میگرده مدعیم و منکرها مشخص هم براخره طبق قواعد باب قضا اوناش باید حل بشه بالاخره باید به صورت موردی در نظر گرفت آیا شفا میگیره یا نه یک کسی مرده اون صندوق گاو صندوق مخصوص او رو باز میکنن اونجا میبینن پاکتی مهرموم شده بعد باز کنن بگن ببینن توش نوشته این خانه برای فلانی این که دیگه قرینه قطعی داریم برای اینکه هم وصیت نامه مال او هم اراده جدی بوده اگر نه نمیبود اونجا قایم کنه که چیزا به صورت موردی نباید دهاز کرد بس در صورت یک شک مستقر بشه شک واقعا جا بگیره پا بگیره این صور مسئله از حالا عبارت رو بخونیم بعضی از عبارات اشاره بعضی از این صور باید تعبیر و عبارت و کذا یک فی الکتاب تو کذالک مع العجز عن لفظ با تعذر لفظ متا کفایت کتابت من قرینت دالت علا قصد وصیت به ها ببینید صورتی که اصل صدور این نوشته از اون میت مشکوک تره نمیکنه چون تره نمیخواد خیلی واضح اگر بنا باشه نوشته های مشکوک بعد از موت افراد منشأ اثر باشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه همه هر کسی بمیره چند تا نوشته پوستر رو درست میشه نوشته باید اصل صدورش از میت محرز باشه اونو تحمیل میکنه الان میگه قرینه قرینه داله بر قصد وصیت یعنی بحث مدر صورت دوم که این تمرین نمی کرده قصد جدی داشته به اون کتابت من قرینت دالت علا قصد وصیت به کتابت نه مطلقا لانها برای که کتابت اهمه ممکنه تمرین می کرده و فقط می دونیم این نوشته نوشته اوست احتمال تمرین که بدیر قصد وصیت احراز نشه اینه که بعض دوان دروز میگفتن احراز قصد نمیخواد نظیر باب الفاظ اگر کسی تلفظ کنه من از زید ده از آتمان بده کارم اصالت الجد جاری میشه اصل عدم قصد جاری نمیشه بگیم در الفاظ بله اما در نوشته نه در نوشته لا اقل اجراء اصالت الجد اصلا وجود اصلی اغلایی اصل عملی اغلایی ارتکاذ عملی اغلایی در نوشته ها محرز نیست نمیگیم محرز عدمش اینم ادعای کذابیه محرز نیست وجودش و این کافیه برای اینکه نتونیم جاریش کنیم اصل عدم قصد جاری بشه و نوشته که مشکوک قصد وصیت اون نوشته ملحق بشه به نوشته ای که میدونیم قصد وصیت نداشت. اونو میدونیم ویدانن، اینو میدونیم تعبدن.
معمولا چیز با
اهمیت تری
رو
می
نوشتن
اهمیتش بالاتره. ببینید این معمول ها، این قالب ها باید عرفیت عمومی پیدا کنه تا بشه من تا بشه داره اعتبار.
الان عرفیت عمومی نیستی که تا باید اهمیتش بالاتره.
اگر درست این، اما اینو توجه بکنید، تمرین بر وصیت نامه نوشتن برای افراد نیست تو زندگیشون. تمرین تو افراد برای وصیت نامه نوشتن وجود داره، حالا ولو در اون حد وصیت نامه های جدی نیست، در اون مرتبه نیست، ولی تمرینش وجود داره. این صلاحیت داره برای اینکه نگذاره اصالت الجد جاری کنیم در نوشته های افراد. بذار دقت بکنید، حالا اینا رو تعمیم بدیم. اگر از کسی نوشته ای پیدا بشه که یک ضروری از ضروریات دین رو درش تردید کرده، فوری نمیدنیم مرتد بکن، میگن باید احراز بشه قصد او. اگر قرینه داله بر این داریم که به قصد جدی رو نوشته، ارتداد میاد. اما در گفتار دیگه بعد از این که به لفظ گفتی بعد توجیه یعنی خب پذیرفته نیست. تو لفظ اگر آوردی اصالت الجد جاری میشه، کار تمامه. تو نوشتار خیلی نسبت به گفتار از نظر دلالت پایین تره. درسته بقایش بیشتر گفتار رو باد میبره، نوشته میمونه، این شما میگید از این جهته، ولی قوت دلالت مال گفتاره نه مال نوشتار. بخوایم مقایسه کنیم بین گفتار و نوشتار، نوشتار بقایش بیشتره، ماندگار میشه. زد داریم در روایات که علم رو با نوشتن پایبندش کنید، ببندینش، فقط نشنوید اون ممکنه بره. اما دلالت گفتار از ذات نوشتار قوی تره، چون گفتار تون صدا بای قرینه است، یه تون تو نوشتن نیست. تو گفتار نگاه ها قرینه است، حرکات دست و پا قرینه است، دست و چشم قرینه است، اینا تو نوشتار نیست. فانها ها اعم فلا تکفیان مع الاختیار، کتابت و اشاره اگر تعذر نباشه کفایت نمی کنه. این دست کرد محشین فرمودن دلیل بر اعتبار لفظ مع الاختیار دلیل نقلی خاص نداریم. در طلاق، در نکاح دلیل داریم، انما الطلاق ان یقول، بگه. در نکاح همینجور، همونجور دلیلی نداریم، لذا گفتن شهرت فتواییه. و این شوهد کاتبن، دقت بکنید دیگه، شهید ثانی خیلی، البته حالا فعلا مستند شهید ثانی نکنید چون الاغوا با شهید ثانی بعدن میاد. شهید اول که فرمود و یک و کتابت هم القرینه، یک فی کتابت من القرینه، حتی کذالک شهید اول نیامد. و این شهده کاتبن، و این شهده کاتبن، اینا رو دقت بکنید، اشاره به اینه که صدور مشکوک نباشه. یعنی نوشته صدورش از میت مشکوکه، ما بحث ما سر جایی بود که قصد او مشکوکه. اگر چه مشاهده شود موسی در حال نویسنده بود، موقع نوشتن بر اساس دیدنش داره می‌نویسه، یعنی صدور قطعی. او علم خطه، خطش معلوم باشه، مقطوع باشه، مهر داره مثلا، یعنی صدور مقطوع باشه. اینا از کدوم عبارات اشاره به اون اقسامه، یعنی بحث رو نبرید سر صورتی که اصل صدور نوشته از میت مشکوکه، صدور مقطوع قصد او مشکوکه. او عمل الورثه به بعضی ها، دقت کنید، از میت نوشته ای به جا مونده، معلوم این نوشته نوشته اوست، تو این ورثه، تو این نوشته 10 تا وصیته، این خانه رو بدید به فلانی، اون زمین رو بدید به فلانی، ورثه این وصیت نامه رو که دستشونه به 3-4 بندش عمل کردن، به یک بندش که رسیدن نه عمل نمی‌کنن. آیا عمل ورثه به بعض این وصیت نامه باعث میشه بگیم پس بنابراین ملزمن به بقیهش هم عمل کنن؟ یعنی از عمل اونا قصد جدی موسی رو احراز کنیم. موسی الله میگه اینو با من اناد دارن، اون بنده های دیگه وصیت که مربوط به من نبود، مربوط به دیگران بود، عمل کردن، به این که رسیدن عمل نمی کنن. میگن معلوم نیست قصد وصیت داشته. آیا میتونیم اونا رو ملزم کنیم شما که قصد وصیت چون معلوم نیست چرا بقیهش عمل کردید؟ نه، خوب دقت اینا رو حسابه، اینا رو باید خوب فروع رو باز کنید. این که میگه خلافاً لشیخ الاخیر، معلوم بشه شیخ طوسی چی مخواد بگه، بقیه ایشون چی مخواد بگه. اصل صدور وصیت نامه محرزه، قصد وصیت مشکوکه. این چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه اموال بشه مال ورثه، به موسی له چیزی ندم، میتونم ندم، این شد دیگه نتیجه بحث، چون اصل عدم قصد وصیت اجرا میشد. حالا به 3-4 بندش عمل کردن، به بند پنجم رسیدن نمیخوان عمل کنن، دلشون میخواد عمل نکنن. قبلی ها رو عمل کردن، دلشون خواسته از مال خودشون بدن به اونا. تو حق نداری بگی عملت شما به بقیه بندهای اول وصیت نامه نشون میده که قصد جدی موسی رو احراز کردید، حالا که احراز کردید پس نسبت به منم عملی کنید. نه، اونا در این حال که قصد رو احراز نکرده بودن و میتونستن به بندهای اول و دوم هم عمل نکنن، عمل کردن، از مال خودشون دادن به اون زید و عمرو فلان، به توی بخت که رسیدن نمیخوان بدن. خوب دقت کنید، اگر قصد موسی احراز نشد، قصد جدی وصیت، واجب نیست بر ورثه عمل به وصیت، نه که جایز نیست، اتفاقا عمل بکنن که مطابق احتیاطه. واجب نیست. حالا در 3-4 بندش عمل کردن، در بند تو که رسید عمل نمی کنن، نمیتونی بگی شما قصد رو احراز کردید، در این عدم احراز قصد اون بندها عمل کردن، به تو رسیدن نمی کنن عمل کنن. این حرف شیطانی. اگر که مشاهده شود موسی کاتب، یا معلوم باشد خط او، یا صدور رو قطعی میکنه نه قصد رو. ما بحث مستر جایی که قصد مشکوکه. او عملا ورستو به بعضها، به بعض وصیت، اینم قرینه این نیست پس قصد احراز شده. ممکنه در این عدم احراز قصد اینو عمل کردن به بعضی از بندهای وصیت نامه، واجب نبوده براشون، ولی خب از مال خودشون دادن به اون مصالح های اول و دوم سوم. اگر به اونا دادن دلیل نیست که به تو هم بدن. این بند چهارم پنجم هم عمل کنن. خلافاً لشیخ الاخیر، خیل اخیر همین عمل الورثه است. شیخ طوسی گفته اگر ورثه به بعضی از بندهای وصیت نامه عمل کردن، این محرز قصده. معلوم میشه قصد موسی رو احراز کردن، ملزم میشن به بقیهش هم عمل کنن. خب اشکال با شیخ خیلی روشنه. به این تعبیری که عرض کردیم، عدم احراز قصد باعث میشه که واجب نباشه بر ورثه عمل، باعث نمیشه جایز نباشه عمل کن. اونا اموال میت میرسه دست ملک اونا، میتونه از ملک خودشون بدن. جواز عمل که هست، بلکه جواز عمل مطابق احتیاطه، عمل مطابق احتیاطه. اگر به بعضی بندها عمل کردن، معناش اینه که قصد رو احراز کردن، شاید در این عدم احراز قصد عمل کردن، از ما رو خود شندن. شیخ طوسی در نهایه صفحه 622 عمله او عمله الورثه به بعض الوصیه عمل کنند، خلافاً لشیخ الاخیر که عمل ورثه به بعض رو محرز قصد گرفتن. بله؟ خب روایت هم برفرض باشه، اصطلاحاً اینجور موارد رو میگم قضیتون فی واقعه. در اون مورد خاص شاید اینجور بوده که عمل ورثه محرز قصد بوده، بلا از خارج معلومه عمل ورثه که محرز قصد نیست. گفتیم عدم قصد حرام نمیکنه بر ورثه عمل به وصیت رو کرد، واجب نمیکنه. واجب که نبود جایز هست، عمل کردن احتیاط هست. تعبد به این دلیل قوی میخواد. اگر ورثه، مگر ورثه بعد از میت مالک املاک میت نمیشن؟ چون مالک اموالو الناس مسلطون علی اموالهم، میخوان به بعضی بدن به بعضی ندن. قصد وصیت که احراز نشده که بگیم باید بهش عمل کنه. آیه هم خاطرتون هست، و من بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. این سمعه شنیده و محرزه براش، ماده سما احرازه، احراز کرده وصیت رو، بعد جا تبدیل وصیت میکنه و مظلمش میگرده میکنه. او قال اکبرون و این شهد کاتبن لا یکفی، لا تکفیان و این شهد کاتبن لا یکفی این قال انهو بخطی و انا عالمون بهی. خوب دقت کنید، نوشته ای رو شخص قبل از مرگش میده به بچه‌هاش، میگه اینهو به خطی و انا عالمون بهی، من به مضمون او عالمم. حتی اینا را هم شهید ثانی فرموده در این عبارت فعلا، گفته کافی نیست، چون این به خط من است، من مضمونش رو میدونم، اهم از اینه که قصد وصیت کرده باشم. حتی صاحب ریاض خب اشکال کرده از ظاهر کفایت و حاضر و نحوی دیگه، پشت به ظهور عمل کردن خیلی نباید تند باشه. وقتی بده اون نامه رو به برسش بدی انهو به خطی انا عالمون بهی، درست نگفته و انا قاصدون لمدلولهی، دیگه اینو نمیخواد بگه، احضور داری هست. نقاشی که نمی کرده برخرون. یا میگه حاضهی وسیعتی فشهدو علیه بها. خوب دقت کنید، حاضهی وسیعتی فشهدو علیه بها رو ببرید سراغ قسط سوم از اون سوری که خارج گفتید، چون اینو بخواییم ناظر به قسمت دوم بگیریم که نمیشه دیگه، این خیلی مشکل میشه. نامه رو میده به ورثش، میگه حاضهی وصیتی فشهدو بها علیه، شما شاهد باشید بعد از من، یا به ورثش یا به دیگران، به دیگران میده میگه شما شاهد باشید این وصیت نامه منه. اینه که دیگه نمیشه گفت قصد جدی ندارن، صدور معلومه، قصد جدی هم معلومه. این کفایت نمی کند. یک دو ساعت بگذرید، یک ساعت با این کتاب ما، لأن شهادت مشروطتون بالعلم و هو منفی آنها. بله؟ از ظاهر کفایت و حاضا و نحوهی رو یک مقدار قبلش زدن، همه اینا رو شامل میشه. انا عالمون بهی او حاضهی وسیعتی فشحت و علیه با.
سوال ما اینجاست، چرا قصد به صدور کفایت از قصد به مضمون نمی کنه؟ مطمئنی که این وسیعتنامه از این ساله شده، خودش هم داره میگه این وسیعتنامه ای منه، بس چرا با تا خریبش بزنیم که یکی باید به خونه بشه و خودش بخونه؟
ببینید عرض کردیم این قسمت اولا حاضهی وسیعتی فشحت و به علیه، اگر ناظر باشه به قسم سوم که مضمون مجمله، اینا رو خوب دقت کنید، دیگه عبارات باید تحلیل بشه. شهود میتونن چه کنن؟ میدونید در شهادت قصد به مشهودون به لازمه، قطعا حسن نمونه، قطع موضوعی هم حسن در جواز شهادت مقرر گفتیم محفوظه که در حاشیه علتی مطلب رو مستند رو ذکر کرده. خب اگر اون نامه رو میده گازی وسیعه که فشهدو بها علیه، شهود میتونن چه کنن؟ قدری که خوب توجه کنید، قدری که اونا شهادتشون بعدن مؤثره، شهادت بر اون چیه که شنیدند و این که این میگه اونا میتونن برن تو محکمه بگن که ما دیدیم این نامه دست او بود با همین مشخصات، یا این نامه رو او داد به ما و گفت. ببینید دیدیم نامه رو دست او و شنیدیم که او گفت این وصیت نامه منه، این مقدار شهادت از خود قطعا جایزه، اینو احدی نمیتونه انکار کنه. ولی این شهادت به صدوره، این شهادت بر قصد وصیته، مضمون رو که اونا خبر ندارن به مضمون شهادت بدن، مضمون اگر خودش صغرای ظهور حساب میشه و بیا نمیشه مجمله دیگه، اینا که نمیتونن به او شهادت بدن. ادامهش که میگه لأن شهادت مشروطتون بالعلم و هو منفیون هنا، شهادت مشروط به علم و اون علم اینجا منفیست. علم نسبت به چی منفیست؟ نسبت به صدور. داره تلفظ میکنه حاضری وسیعتی، در اونا که باید اصالت الجد رو جاری کنی. فشهدو بها علیه، نسبت به قصد جدی اینم که معلومه. اون چه که منفی است ال اینجا نسبت به اون مضمون میشه قسم سوم از اون اقسام که از خارج گفتیم. بعد اگر مضمون وصیت مجمله گفتیم قاعده این نیست که وصیت عمل بشه، اون تو قسم اول بود. بعد عمل بشه منتها چجور عمل بشه از روی مصالحه. بله؟ چه فرق میکنه؟ نامعلوم
یعنی خونده نشده براش
مجمل. اینا اطلاع ندارن بر مضمون که شهادت بدن. اگر بعد نوشته باز شد افتادیم خود صغرای ظهور بود از اون باب حجت نه باب شهادت اینا، اینا نمیتونن شهادت به مضمون بدن. مضمون رو که اینا نشنیدن که خوب اینا رو دقت کنیم. قدری که حستون بود میتونه شهادت بدید. شما دیدید نامه رو دست او، شنیدید که حاضری وصیتی، اما معنای موجوده در او که این خانه برای فلانی، اون زمین برای فلانی، این فرش برای فلانی، اینم شنیدید؟ این خودش باید صغرای ظهور باشه، اگر نه شهادت شما نسبت به مضمون غلطه. یا اجمال داره که شما با چی میخوای شهادت بدید، یا ظهور داره باز شهادت شما غلطه، چون شما مضمون رو نشنیدید. اگر به مضمون عمل بشه از باب ظهور باید عمل بشه، نه از باب شهادت شهود و نحن ذالک. میگه اینا کافی نیست، پس باید چه کنه؟ حالا از اینجا بلا بودم خواهد بگه چه نحوه نوشته ای ارزش داره. بل لابد من تلفظ الموسی بهی به اون ما فل کتاب بهی به اون مکتوب، باید به اون مکتوب تلفظ کنه. این اگر نوشته خودش بخونه از اون نوشته، تو نوشته نمونه بیاد که عالم لفظ که چی بشه، چون در الفاظ اصالت الجد جاری میشه. اینا رو خیلی دقت بکنید، بالاخره ما حجت شرعی پیدا کنیم. یا باید نحسی باشه یا باید ارتکاز اغلایی باشه، و اینا تنبیه ارتکاز اغلایی هست، کجا هست کجا نیست. تلفظی بگید بون مکتوب، یا اگر خودش تلفظ نمی کنه یکی بخونه و او بعد از این که پایان رسید اعتراف کنه. بالاخره باید اون نوشته بیاد تو لفظ، حالا یا خودش لفظ تلفظ میکنه یا دیگری در حضور او و بعد اعتراف لفظی او. اینا همش یعنی سلب اعتبار از کتابت، او قرائت اون مکتوب بر او و اعترافش بعد از قرائت. لانه رو مربوط بگیرید به اون هذه وصیتی فشهدوا علی بها، اونم کفایت نمی کنه. چرا؟ چون مضمون رو که عالم نیستید، برای که شهادت مشروط به علم است و علم منفی در اینجا با نسبت به مضمون نه صدور و نه قصد جدی، خلافاً لابن جنید حیث اکتفا به مع حفظ شاهد له عنده. خب دقت بکنید، ابن جنید گفته اگر نوشته از اون میت قبل از مرگش نشون تو داد، گفت وصیت نامه منه و سپرد به تو، پیش تو محفوظ موند، تو بعد میتونی بری شهادت بدی که این وصیت نامه اوست. اینا رو خیلی دقت کنید. از کردیم عبارات نسبت به مجموعه مطلب قصور داره. یه وقت هست که نوشته رو نشون ما داد، ما بعدن دیگه برداشت رفت خودش برد به ما ندار، ما بعدن حالا یک نوشته آوردن تو محکمه میگن تو کش بیا شهادت بده. ما اگر ندانیم این نوشته همون نوشته، حتی شهادت با صدور هم نمیتونیم بدیم، باید بدونی نوشته همونه. چه عادت به مضمون که هیچ وقت نمیتونی بگی، تو مضمون رو ندیدی و اطلاع نداری. پس دیده باشی از باب دیدن نوشته است، نه سماع قول. دیدن تو نوشته را میشه از باب عمل به زور. اگر نوشته را نشان تا دو برد بعد اومدن نوشته رو تو محکمه از تو میخوان شهادت بدید، تو باید بدونی نوشته همون قبلی است. اگر شک کنه حق شهادت نداری، حتی شهادت بر صدور. بعد اگر اون پیش خودت بوده داد به تو، بعد تو میتونی ببری تو محکمه شهادت بدید، تازه شهادت به صدور نه به مضمون. بذار حیث و اکتفا اینا رو خیلی دقت کنید. ابن جنید که اکتفا کرده به اون مکتوب با حفظ شاهد، خودش اون مکتوب را پیش خود، ابن جنید میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگر شاهد، اگر مکتوب پیش توی تو برو به مضمون شهادت بده. اونم که میگه به صدور با شهادت بده نه به مضمون. بل اقوا خلافاً لابن جنید درد میکنیم، این الان هم داریم میگیم، یعنی مخالفت ابن جنید با اینکه هذه وصیتی فاشهدوا علی بها، حق نداره شهادت بدی. مخالفت ابن جنید با این نیست که شما تحت کردید. اگر منظور تو اینه که شهادت به مضمون او میگه میتونه بده، اونم غلطه. اگر بگه به مضمون میتونه شهادت بدی، اگر به صدور میگه، خب صدور رو همه قائلن نه فقط ابن جنید. هو منفیون هنا چی منفیه؟ علم به چی منفیه؟ علم به مضمون منفیه. بقیهش که میتونی شهادت بدی بر اون چه که شنیدی از اون، میگه این وصیت نامه من است، این مقدار که مسموع توی محسوس کدوم عبارت هم؟
اون همین فلا بودم این تلقه زهی بدیه، اگر میگه به این ماکتر خودش تلقه کرد، یعنی که برش خونده شد و اعتراف کرد که این همون وصیت منه، در این صورت مشکل حل ده.
دیگه لایقی نیست. اگر این اتفاق خیر هازهی وصیتی فشهد علی بها، بگه شهادت مشروط به علم، علم جا منتفیه. علم نسبت به چی منتفیه؟ باید حساب کنی. علم نسبت مضمون منتفیه.
اگر اون میگه هر نامه خود
مکتوب
خودشو که
مجمل غیران از خارج از کردیم صوری داره و عبارات هر قسمتش اشاره به صورتیه. اینجور مواردی میگن عبارت نسبت به صور بیان مجموعه این مطلب قاصره. یعنی دارید میگید مربوط به کدام صورته؟ لأن شهادت بشرتون بالعلم، علم منفیت در اینجا کجا علم منفیه؟ نسبت مضمونه فقط. بسید باید صور را آمد خواهید بنظر بگید بعد بید به عبارت. انشالله بعد
I'm going to go to the hospital. خالیه چرا قهر بشه آنه؟ خانه ما رو در